میهمان برنامه ما آقای یعقوب وطنی کیا، یکی از پیشکسوتان فوتباله. آقای وطنی کیا سلام، خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد بزرگوار. یکی از آرزوام در واقع برآورده شد، وقتی با شما میتونم بشینم و گپ بزنیم و صحبت کنم و همه شنوندگان عزیز براشون آرزوی موفقیت، طول عمر و سلامتی دارم.
خیلی متشکرم. عرض کنم که شاید خیلی اون کیای آخر شما رو ندونن و بله. همیشه میگن آقای یعقوب وطنی. بله. نه
وطنی
این کیا رو از کجا آوردین؟
خیلی معنی داره کیا، یعنی کسی که نگهبان مرز، نگهبان مرز رو میگن کیا. وطنی کیا یه ذره با مسما میشه، یعنی بله. معنی دارم هست. یه مشکلی تو شناسنامه خانوادگی ما بود به سبب اینکه موقع ثبت احوال اینا خیلی قوی نبود. ما تو یکی از روستای سراب به دنیا آمدیم.
بله.
و یه اشتباهی شده بود که بعد اومدن تصحیحش کنن، به این شکل در اومد که چون پسرامو هم عموام وطنی بودن، ما هم به تبع باید وطنی میشدیم، ولی یه پسوندی باید اضافه میشد که اون شکل داشته باشه، که کیا من دیدم خیلی معنی داره، با وطنی جور در میاد.
واقعا این وطنی رو کی انتخاب کرد؟
وطنی اسم فامیل خانوادگی اقوام ما هست. شناسنامه من اشتباه شده بود.
بله.
نام خانوادگیمو اشتباه ثبت کرده بودن، اون موقع دستی مینوشتن. بله. اون منطقه دور افتاده ای که ما زندگی میکردیم. بله. بعد که اصلاح کردیم به شکل درستش در اومد.
بس اهل سراب این؟ نه.
بله سراب.
اونجا تا چند سالگی بودین؟
من سراب اصلا اینطوری نبوده که توی سراب بخوام زندگی کنم. توی تبریز زندگی کردم ولی تو سراب زندگی نکردم.
کجا متولد شدید؟
ما 1346 پدرم تصمیم گرفت مهاجرت کنه بیا تهران. با خیلی از اقوامی که داشتیم مهاجرت کردن اومدن تهران.
بله.
ما ساکن تهران شدیم. پدرم یعنی 46 اومدن تهران، ما ساکن تهران بودیم.
چند سالت مون شما؟
من 1348 واقعی هستم. شناسنامه
یعنی دو سال بعد که اومدن تهران شما دنیا اومدید.
بله درسته.
بچه تهرانی؟ نه
نه اونطوری نشد، اونم یه حالت
بله. پس خیلی پیچیده است.
یه ذره نوستالژیکو ما تا سن این یه قاعده کلی بود توی فامیلای ما که وقتی می اومدن تهران به سبب شرایط آب و هوایی خوبی که منطقه آذربایجان داره، سراب داره، اصلا قاعده کلی فامیلای ما این بود که الان هم حتی رعایت میشه ولی یه ذره کم رنگ شده. ما تابستونا کلا برمیگشتیم منطقه خودمون، یعنی اول پاییز میمدیم تهران و تابستون که شروع میشد اصلا خرداد آخرین امتحان ما، باور کنید که زور امتحان ما تموم شد، شب ما برمیگشتیم رفتیم سراب.
یاد اشیا رفت.
دقیقاً این همچین حالتی بود. چون اونجا خیلی آب و هوا
دیگه نه.
آب و هوا خیلی اونجا خوبه. موقع تابستون منطقه آذربایجان همه تشریف بردن. الان خصوص هست تابستونش که دیگه اصلا یه حالت رویایی داره، یعنی بهترین آب و هوا رو داره. من تا 20 سالگی زندگی این شکلی بود.
حالا بالاخره من هنوز شایدم شنوندگان منم متوجه نشدن شما تهران به دنیا اومدین یا اینکه سراب به دنیا اومدین من... یا اینکه در بین راه کوچ کردن.
تو همون مهاجرتی که ما تابستون باید میرفتیم طبق قاعده‌ای که سنت شده بود تو خانواده ما و ما باید برمیگشتیم تابستون دهمون سراب باید برمیگشتیم، خود سرابم نه، من 18 کیلومتری سراب روستای سردها، روستای علامه بزرگ ایران علامه امینی هستیم، یعنی خود سراب شهرش نیست، 18 کیلومتر از سراب فاصله داره به طرف کوهای بزگوشه، اونجا روستای علامه امینیه. ما تو اون روستا به دنیا آمدیم. ما یکی از مهاجرت سال دوم ما، یعنی سال اول که تهران بودن پدر مادر، سال دوم که رفتن روستامون تابستون طوری بود که دیگه من اون موقع شرایط این بود که مادرم باید منو به دنیا می آورد، تعلل کرد چون من آبان ماهی هستم، 8 آبان به دنیا آمدم.
دیگه نیومدن تهران.
بله موندن که این اتفاق بیفته. مادر بزرگ و پدر بزرگ و دایی اینا چون همه هم اونجا بودن، در واقع مادر من موند اونجا که من به دنیا بیام. من با افتخار تمام تو روستای سردهای سراب به دنیا آمدم.
سلامتی ان شاء الله. عرض کنم خدمتتون که ولی درس و مدرسه و اینا تهران؟
کلا بله، اصلا پایه زندگی ما تهران بود.
تهران بودی؟
بله.
کدوم محله تهران بودی؟
محلمون هم یه حالت جالبی داره، ما نمیتونیم بگیم بچه فلا هستیم، نمیتونیم بگیم بچه جوادیه هستیم. ما یه محلی از انتهای خیابون قلمرغی، در واقع شروع فلا و پایان جوادیه هست،
یعنی واسه اونجا تو مرزیم.
بله واقعا تو مرزیم. اینی که من واقعا هم باور کنید اگه صبح تا ظهر فلا بودم، بعد از ظهر جوادیه بودم، یعنی یه حالتی بود که هم با بچه های فلا هم با بچه های جوادیه این افتخار رو داشتم که تو پایین شهر زندگی کردم و یه
اونجا مدرسه رفتین؟
بله من توی انتهای خیابون قلمرغی مدرسه دبستان یغمان جنقی من دوران ابتدایی اونجا سپری کردم.
بعد وقتیشون مدرسه‌تون امکانات ورزشی داشت؟
خیلی محدود بود دیگه، یه حیات خیلی کوچیک داشت واقعا، که حیات مدرسه ما موزاییک بود، اون موقع تا آسفالت هم نبود، یه جور شده بود که موزاییک در آورده بودن. خیلی بچه‌ها زیاد بودن، تعدادمون خیلی زیاد بود، زنگ ورزشمون خیلی محدود بود، شاید یه تایم یه ساعت و نیم بیشتر نداشتیم تو هفته، ولی بهترین خاطرات زندگیمون تو همون مدرسه و حیات کوچیک و تو همون تایم کم اتفاق افتاده.
شما فرزند چندم خانواده هستین؟
من فرزند اول خانواده بودم، بلا فاصله بعد از من یه برادر دارم که خیلی فاصلهش کم بود، یک سال تفاوت سنی بود، بعد یه خواهرم دارم که خدا رو شکر در قید حیات هستن، ایشون هم دو سال با ما فرق داشتن، یعنی با من سه سال با برادرم دو سال، خیلی نزدیک به هم، دو برادر و یک خواهر.
بله. از کنم خدمتون که خب بعد که دبستان رو تموم کردید دبستان هم همونجا رفتین؟
ما دبستانمون همون پنج سال اول رو تو مدرسه یغمان جنقی درس خوندیم. بله. با همون شرایط که فقط روز شمار میکردیم که امتحان آخرمون تموم شد و بریم سراب بریم مجددن بریم منطقه خودمون. بعد مدرسه راهنماییمون توأم شد با شروع انقلاب، یعنی تو اون دقیقاً در بطن انقلاب بودیم، ما تو یه محله بودیم که خب مسجد ابوذر تو اون محل خیلی خیلی معروفه، که حضرت آقا هم اونجا میمدن سخنرانی و مسئله جانبازیشون هم اونجا اتفاق افتاد، رهبر انقلابمون. بعد دیگه اونجا شروع انقلاب و اینا مصادف شد دقیقاً با اول راهنمایی ما، و در واقع من میتونم بگم ما اول راهنمایی درس نخوندیم، ما ثبت نام کردیم تو مدرسه سروش، شد اسمش به خاطر اینکه انقلاب شد و اینا اسم مدرسه شد سروش، و ما تقریبا اونجا شروع کردیم برای درس سه سال، اون موقع راهنمایی سه سال بود، سه سال راهنماییمون.
بله. خب اجازه فهمید که در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم.
و چای دغدغه‌ی حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ. قصه قهرمان‌های دیروز. حرف‌های نگفته هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه ایران.
با یک فنجان چای داغ از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای یعقوب وطنی کیاس، پیشکسوتان فوتبال کشورمون. اما آقای یعقوب خان، قبل از این که صحبتمون رو با شما ادامه بدیم، ارتباطمون برقرار با یکی از دوستان شما،
خواهش میکنم،
آقای علی فولادی که مدیر اجرایی تیم پرسپولیس پاکدشت هستن. بله. که شما هم در حال حاضر اونجا هستین. بله. آقای فولادی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما یوسفی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای فولادی چند ساله که آقای یعقوب وطنی رو میشناسین؟
حدود 17 سالی هستش که ایشونو میشناسم.
کجا آشنا شدین؟
حالا ما تو کلاس مربیگری فکر کنم سال 80 بود که کلاس مربیگری دی آسیا با هم دیگه آشنا شدیم.
بعد اون وقتش همکاریتون از همون موقع شروع شد؟
بله، اونجا ما همکاریمون شروع شد در تیم اکباتان و تیم آرمین، و مثل سرچشم هم با ایشون همکاری داشت.
آقای یعقوب وطنی رو من اگر از شما بخوام که برای ما و شنوندگان بفرمایید که خصوصیات اخلاقیشون چی هست، شما چی میگین؟
یکی از خصوصیات اخلاقی ایشون پشتکار ایشونه که و دانشی که همیشه که بره دنبال دانش افزایی خودش در امر مربیگری، و پشتکار بالای ایشون هستش که میتونم بهتون بگم.
از نظر معنوی در چه حدی، فوتبالی در چه حدی هستن؟
تلاش میکنه که خودشو به مربی روز دنیا نزدیک کنه.
بعد شما در این سالی که با ایشون همکاری میکنید در حالا جای مختلف تیمای مختلف، بلد. از نظر اخلاقی ایشون چطور هستن؟
ایشون سلامت هستن دیگه، پشت کارشون، صداقتشون، بنده ایشون رو خیلی قبول دارم.
در تمرین دادنشون چجوریه؟ یه خود بیشتر در موردشون صحبت کنید که شنوندگان ما بیشتر با ایشون آشنا بشن.
اولا که الگوی مربیگری ایشون تو ایران فراخوان کاظمی هستن. به قول بچه‌ها گفتنی الگوی تمام عیار ایشون آقای کاظمی هستن، و الان هم دستیار ایشون هستن در تیم پرسپولیس پاکدشت، و تبعیت از ایشون دارن تو امر مربیگری و تلاش میکنن که مربیگری روز دنیا رو پیگیری میکنن و خیلی دارن نزدیک میشن به اون معیارهای بین المللی.
خیلی متشکرم آقای فولادی، ممنونم ازتون، دستتون درد نکنه،
خدا
نگهدارتون باشه. خب آقای یعقوب وطنی، ما صحبت های دوستتون آقای علی فولادی رو شنیدیم. اگر اجازه میفرمایید برگردیم به همون سالی که شما دبیرستان میرفتین. عرض کنم خدمت شما که من میخوام اولا بگم که خانواده با ورزشتون مخالف نبود، با توجه به اینکه مجبور بودید سر موقع به سراب برید، سر موقع اونجا برگردید، آیا فرصت براتون بودش که اصلا به ورزش بپردازید؟
با صداقت کامل عرض میکنم که واقعا شرایط اون موقع، خب شما در نظر بگیرید تقریبا دهه اواخر دهه 40 اوایل دهه 50، شرایط پدر من طوری نبود که خیلی بتونه پیگیر من باشه. درگیری خیلی زیادی با کارشون داشتن، مشغله کاری خیلی فراوانی داشتن. بالاخره از روستای آذربایجان سراب تشریف آورده بودن تهران، می‌خواستن اینجا برای خودشون یه زندگی تشکیل بدن، روحشون شاد باشه، عمرشون رو به شما دادن. خیلی تلاش می‌کردن که ما یه وضعیت خوبی داشته باشیم، دوتا برادر و یه خواهر، و واقعاً با صداقت تمام، با یه کارگری، با افتخار تمام میگم پدرم یه کارگر ساده بودن که با کارگری واقعا تلاش میکردن صبح تا شب ما رو به اون چیزی که هست برسونن. خیلی پیگیر نبودن. یه مقدارم که من رفتارم طوری بود که بسیارشون منضبط، حالا حمله بر تعریف نباشه، هم پشتکار داشتم، هم خیلی منضبط بودم، هم درسامونشون خیلی خوب میخوندم، توی مدرسه از من خیلی راضی بودن، همسایه همه راضی بودن، تقریبا آزادی عمل داشتم. میتونم بگم من تنها یکی از معدود بچه هایی بودم که شاید از 5-6 سالگی من آزادی عمل داشتم، یعنی کارهایی کردم که از سنم خیلی جلوتر بود. به همون تبعیت مادرم هم چون میدید که من واقعا همه اصول اخلاقی رو رعایت میکنم، احتیاجی نیست خیلی به من مسائل رو دیکته کنه بگه، و میدید که وقتی من از مدرسه میام اول تکالیفم انجام میدم، اول کار مدرسه‌م انجام میدم، نمره‌ام خیلی سطحش بالاست، دیگه کاری با بعد از ظهرای من معمولا نداشت. کار من طوری بود که صبح تا ظهر مدرسه، بلا فاصله یه نهاری و تو همون زور خلوتی زور یا آفتاب زور خلوتی زور زمستون رسیدگی به درسایی که تکلیفم بود باید انجام میشد تو اون روز، و بعد از زور کلن فوتبال، یعنی تا موقعی که هوا تاریک بشه تو همون کوچه پس کوچه های تنگ جوادی و فلا، تو هر جای کوچیکی که پیدا میکردیم، و یه زمین خیلی معروف که زمین تهران، و ما افتخار میکنیم الان بعد از 45 سال برگشتیم به زمین تهران که ادامه عرض میکنم اونجا داریم ساخت و ساز میکنیم برای محلمون، برای همون این شهر. ما تو اون زمین تهران همراه با خیلی از بزرگای فوتبال ایران بزرگ شدیم، یعنی اون زمین بله. زمینی که ما اسمشو نام میبرم تو محله زمزم، مجموعه ورزشی زمزم که به زمین تهران معروفه، خیلی از فوتبالیستای بزرگ تهران اونجا روش کردن. منم هم همراه اونا بله. ادامه میدیم خاطراتمون رو، بهتون میگم که ما هم همراه اونا.
خب آقای وطنی، چطور شد که اصلا شما من این طرف فوتبال، چرا حالا به ورزش های دیگه رو نیاوردین؟ با توجه به اینکه خانواده کاری بهتون نداشت که حالا چه ورزشی میرید، چرا ورزش میکنید، چون درستون هم خوب بوده، چرا رشته های دیگر انتخاب نکردید؟ چرا والیبال نرفتین؟ چرا بله. بسکتبال نرفتین؟ چرا کشتی نرفتین؟ آیا مشوقی داشتین شما که به طرف فوتبال رفتین؟
دو سه تا مسئله دست به دست هم داد. اولین چیزی که میتونم بگم واقعیت امر این که شرایط بدنی من طوری نبود که بخوام برم بسکتبال و والیبال و از همون موقع ما جسه خیلی ریزی داشتیم، و این جسه ریز ما همه میگفتن اونجا به درد گل کوچیک و اون بازیای خاص خودش میخورد. بعد ما واقعا امکانات و توان مالی اینم نداشتیم. ما محلمون طوری نبود که توش بسکتبال باشه، والیبال باشه. نهایت امر سالن کشتی بود که خیلی کشتیگیرای خیلی بزرگی از محله‌های پایین شهر روش کردن اومدن. یه سالن کشتی خیلی معمولی بود که من بدنم اون جوهر و توانو نداشت که بخوام ورود کنم به کشتی، و فوتبال بود. یعنی میخوام بگم که یه خوردم اجتناب ناپذیر بود، چون ما چشمون رو وا می‌کردیم، سر کوچه‌مون فوتبال بازی می‌کردیم، تو محلمون فوتبال بازی می‌کردیم. این ناخواسته شد، ولی خب این ورزش انقدر هیجان و جاذبه داشت.
اونجا که رفتیم فوتبال بازی کنین، اون زمینی داشتی بله. یعنی که تو اون کوچه های به قول خودتون تنگ
بود، دو تاش بود دیگه، چون بله. زمینمون محدود بود. ما یه زمین تهران معروفیه الان پارک ولایت شده، خیلی هم محل آباد شده، انتهای نواب دست راست که می‌خوایم ببیچیم یه زمین تهران معروفی بود که محله زمزم اونجا انتهای قلمرغیه. این زمین هم از قضا دقیقاً تو سه تا مرز قرار داشت، یعنی بچهای جوادی ازش استفاده می‌کردن، بچهای فلا و میدون مقدم ازش استفاده می‌کردن و بچهای شریعتی و خانی آباد نو. یعنی اون پارک ولایت شما اگه حضور زین داشته باشین دقیقاً یه حالتیه که به دستور رهبرم اونجا خیلی پادگان قلمرغی تبدیل شد به پارک ولایت. این زمین جلوی در پادگان قلمرغی بود، یعنی سه تا منطقه رو هم پوشش میداد. به خاطر اینکه اونجا مراجعه کننده زیاد بود، ورزش ما تو کودکی و نوجوانی اینطوری گذشت که اگه فرصتی پیش می اومد ما تو اون زمین خاکی، اگه بزرگترها اجازه میدادن زورمون بهشون میرسید، اگه نه باید پناه میبردیم به همون کوچه ها و گل کوچیک و دو تا سنگ بکاریم و توپ سلایه کنیم و فوتبال بازی کنیم.
ان شاء الله که در ادامه برنامه در خدمتتون خواهم بود. خب گفتگومون ادامه میدیم با آقای یعقوب وطنی کیا از پیشکسوتان فوتبال کشورم. خب رفتید طرف فوتبال، درسته؟ واقعا اون موقعی که فوتبالتون رو شروع کردین چند سالتون بود؟
فکر کنم دیگه 6-7 سالگی بود دیگه، همزمان با ورود به دوره ابتدایی ما فوتبال هم داشتیم بازی میکردیم، ولی اونی که حرفه ای اتفاق افتاد طبیعی بود که تا 10-12 سالگی طول بکشه دیگه تا ما بتونیم ورود کنیم با تیمای محلیمون که اونجا داشتیم، یه سر و شکلی پیدا کنیم، یه حالتی پیدا کنیم که به یه اعتماد به نفس اولیه برسیم. تقریبا 4-5 سالش تو این گذشت که بیشتر بازی بود تا جدی بخواد باشه. یعنی ما بازی میکردیم، تفریح میکردیم، لذت میبردیم.
بازیکنای مشهور این که در فوتبال بودن که بعد حال در فوتبال مشهور شدن اونجا بودن؟
بله، تا دلتون بخواد محله ما پر از بازیکنان مشهور بود که میتونیم بگیم که همین فرادخان کاظمی که یه الگویی شد بعدن برای محله پایین شهر جوادی و فلا، واقعا یه الگویی شد ایشون. بعد آقای رحیم یوسفی، آقای اسماعیل اردلان، آقای کریم شاهرودی، برادران فریاد شیران، آقای حسن شیرمحمدی، آقای جواد زرینچه، آقای علیرضا منصوریان، محمد نیکسیرت، همینطور اون روال اون چرخه. اینا اون موقع هنوز اینا اسما معروف نبودن، ما همه کنار همدیگه بازی میکردیم. تا جوانان ما با همدیگه بودیم، اصلا جدا نشده بودیم از همدیگه. یعنی تا موقعی که جوانان بودیم، حتما هم اینو شنیدین، این یه قصه تکراریه که اون موقع که اینا باشگاه بازی میکردن، حالا دلیل اینکه من باشگاه نرفتم خیلی رو بهتون بعدن توضیح میدم، موقعی که این بچه‌هامون هم رفتن باشگاه و حتی تیم ملی، باور کن جناب اسکی از اون زمین خاکی ما دست نمیکشیدن.
اونجا
ما واقعا صبح تو زمین خاکیمون بازی میکردن، بعد از ظهر میرفتن برای باشگاه بازی میکردن. اینو ما تو قصه‌ها نشنیدیم، تو خاطرات نشنیدیم، ما اینو مثال زدنی دیدیم. مثلا موقعی که آقای زرینچه با مرحوم دهداری توی بازی جام ملت‌های آسیا قطر سوم شدن، شیش بعد از ظهر روز پنجشنبه تو قطر بازی رده‌بندی داشتن، 8 شب تموم شده بود، 10 اومده بودن فرودگاه تا بیان برسن خونه قربونی ببرن از اون رسم و رسومای جنوب شهری انجام بدن، شده بود 2-3 صبح. 8 صبح تیم آقای زرینچه با ما بازی داشته زمین خاکی، ما دعا دعا میکردیم و فکر میکردیم که آقای زرینچه نمیاد، این دیروز بعد از اون سوم شده تو آسیا، خدا شده چشمون به در بود که آقای زرینچه نیاد.
دعا میکردیم نیاد،
چون جلوی منم باید بازی میکرد، پستمون یه طوری بود که باید جلوی من بازی میکرد، ولی ما دیدیم که ساکش دستش اومد 8 صبح زمین خاکی. اصلا نمیشه اینا رو الان تو ذهنها، یعنی قابل تصور شاید نباشه که در کمتر از 10-12 ساعت که ایشون فارغ شده بود از جام ملت‌ها، اومد صبح ساعتش برای تیمش بازی کرد، ما هم 2-0 بردن و دوتا گل هم آقای زرینچه زد.
به هر حال به همین خاطر هستش که آقای زرینچه شده.
بله واقعا،
درسته؟ ولی اگر نمیخواست و بی‌اعتنا بود و اهمیتی نمیداد آقای زرینچه، آقای زرینچه
کلن اون تعصبات تو محل ما بود دیگه. این تعصبات هیچ فرق نمیکنه، تو زندگی اجتماعیمون بود، توی کشتیگیرهای محلمون بود، توی کاسب محلمون بود، توی مغازه قصاب.
اولین مربیتون کی بودش؟
خیلی با افتخار میگم که آقای محمود محسنی بودن، هر جا هستن سلامت باشن، الان خیلی برامون زحمت کشیدن، بعد که یه مقدار کارمون بهتر شد، آقای یوسف خانزاد از پیشکسوتا و قدیمی ها کاپیتان تیم راهم بود. همزمان با اینکه توی راهم بازی میکرد و بزرگتر تیم راهم بود، توی محلم بچهای کوچیکتر ما رو چون علاقه به مربیگری داشت، همزمان با اینکه تو سطح خیلی بالا کاپیتان تیم راهم بودن، ما رو هم جمع جور میکردن، به ما هم کمک میکردن، میومدن یواش یواش اصول ورود به فوتبال اون دوره رو که حرفه‌ای نبود ولی ورود به شرایط بهتر و بزرگتر رو به ما آموزش میدادن. آقای یوسف خانزاد.
خب آقای یعقوبت، این دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، اما ما صحبتمون با شما خیلی خیلی مونده، حالا تو این برنامه نتونستیم همه صحبت‌های شما رو بشنویم. من میخوام ازتون قول بگیرم که قول ما بدین توی یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم.
با افتخار تمام، مخصوصا که شما موجی توانوند و با تجربه و با افتخار، خیلی برام باعث افتخاره که همچین خب فرصتی نصیبم بشه.
حالا حدود یک دقیقه صحبت‌های پایانیتون رو برای این برنامه بگیم.
ما میخوایم یه جمع‌بندی از دوران کودکی داشته باشیم، خیلی خیلی خوش گذشت، یعنی برامون اصلا قابل تکرار نیست. هر کاری کنیم، بعد ما رفتیم خیلی کشورهای بزرگ دنیا رو دیدیم، جامعه مختلف رفتیم تجربه کردیم، ولی هنوزم در آرزوی یک لحظه قرار داریم که شاید بتونیم برگردیم برای یک لحظه‌اش، اون خاطراتی که تو اون کوچه پس کوچه‌های تنگ پایین شهر و تو اون زمینای خاکی و تو مدرسه‌مون اتفاق افتاد. ای کاش استاد شهریار یه شعری داره، ما گریز ترکی بزنیم که من اینم شاخله قهدیم، یعنی ای کاش میشد که برمیگشتیم به عهد و دوران کودکمون که دیگه الان که دیگه شدنی نیست.
آقای وطنی که خیلی ازتون متشکر هستم، براتون آرزوی موفقیت دارم، انشالله که در برنامه بعدی که در خدمتتون خواهیم بود ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. شما شنوندگان ارجمندم ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید، انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صحبت زیادی با آقای یعقوب وطنی که داریم، انشالله در برنامه بعدی که در خدمت ایشون هستیم صحبتاشون رو خواهیم شنید و تقدیم شما خواهیم کرد. به اتفاق آقای یعقوب وطنی و دیگر همکارانم تا برنامه بعد ازتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودین. امیدوارم تونسته باشیم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم.
شب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخون، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی، دلمو خوب میدونی، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم. آتش چشمات به من خسته، تب دستاتو تا تو رو دیدم دل به تو دادم، غم بی کسی رفت از یادم، تو بگو چرا رفتی از پیشم، اگه بد کردم خوب تو میشم، جای عاشقی جای دل بستن با یه اشتباه دلمو نشکن، با یه اشتباه دلمو نشکن. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم. شب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخون، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم، که شکستی دلمو خوب میدونی. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87، 220-213-88. پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
داستان اخدوس، قسمت دوم. بابا، هیچی بهتر از این نیست که آدم یه سری گوش مفت گیر بیاره برای قصه تعریف کردن. آقا بنده اختوس هستم، اختوس آرزو برآورده کن که توی یه گوشی موبایل بودم سالها و آقا علای خاک رو به چی از تو زباله ها منو پیدا کرد. چی؟ علایدین و چراغ؟ آقا اسم اون مردک دوست و جلوی من نیارین که قاطی میکنم، اون قصه کلش دروغه، بلش کنین اصلا. فعلا من و آقا علا اومدیم به یه رستوران شیک که علا آرزو کرده بود، جایی که یک دل سیر غذا بخوره، جایی که ممکنه کرامت شریک سابقش که باعث بدبختی شده رو ببینه. اوه قصه رو لو دادم که داستان اختوس. توجه کنید این داستان خیالیه و هیچ ارتباطی به ترویج خرافه نداره. ممنون.